استاد محمد طریق جعفری، تفسیری از نهج البلاغه، 3/11/58.
الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، شاید اینا نمیدم خوب بس نکردن، شاید موضوع درست را که مطرح کردن نهج البلاغه است. یه توضیحی قبلا درباره تألیف و جمع آوری این کتاب عرض شدن. این کتاب متشکل از 3 جزء است. یک جزء عبارت است از خطبه ها و سخنرانی هایی که علی بن ابی طالب در موقعیت های مختلف انجام دادن. جزء دوم نامه هاست. نامه هاییست که مرحوم فرموده اند به اشخاص مختلف و به گروه ها. جزء سوم کلمات بسار و جملات حکیمانه است که از اون حضرت ثبت شده است. سخنرانی ها در مسائل اجتماعی، الهی، اخلاقی، جهانبینی و مسائل بنیادین انسانی تنظیم شده. نامه ها با این که غالبا در مسائل اجتماعی و سیاسی بوده است، در این حال لابلای این نامه ها مسائل اساسی و مسائل اصول بنیادین به طور فراوان مطرح شده است. اون کلمات حساب که میتوان گفت در فرهنگ بشری اگر انبوهی از زغال سنگ فرض کنید، این گونه کلمات مانند رگه های الماس است که می درخشند. جمله های کوتاه است، بلنده. این 3 جزء از نهج البلاغه است. جمع آوری کننده سید رضی است، برادر سید مرتضی. سید رضی مردی است عدیب در ردیف اول و دیوانی داره در شعر، کتابی در تفسیر داره. معلوم شود که در معارف بشری اسلامی اطلاع وسیع داشته است. بسیار خبره و گاهی که بعضی از این جملات نهج البلاغه را توضیح میدهد، معلوم است که طعم مطالب مطرح شده را میچشد و بسیار مرد عبدالدقتر و خیلی با شخصیت بوده. خیلی با شخصیت بوده سید رضی. سابقه تاریخیش فوق العاده متین و بیلکه گذشته است. به این جهت هست که بعضی ها که تردید دارن که بعضی از این خطبه ها یا نامه ها و یا کلمات ایثار مربوط به خود سید رضی باشد، فوق العاده بعیده، شاید به فلان رفت امکان ناپذیره، زیرا این مسئله که انسان برای مصلحت اندیشی خود مطلبی را بگوید و به دیگر نسبت بدهد، من جا میکنم در مقامات عالی انسانیت این نمیشه که مطلب مال خودش باشه اونم نسبت بده به یه شخصیتی که قرون اعصار روی او حساب کرده است و حساب خواهد کرد. شاید بعضی ها به خود اجازه بدهند این کار را انجام بدهند، ولی در اون شخصیت های رشد یافته، شخصیت هایی که دروغ را بنیان کن شخصیت می دانند، اینم در این مسائل بالا شایسته نیست این نسبت به سید رضی. ولی اگر سید رضی واقعا این مقام والا را داشته است که در این جملات دیده میشه، خب برای که خودش ادعا نکند در این دنیا بازار ادعا که رایج بوده است و خواهد بود، بیاد میدان بگه مرد جوامه من اینم، گوش کنید من هر سالم به شما سخری دارم و میشن یه نگش چون شخصت جای افتاده بود. سومی که ایشان وقتی که بعضی از خطبه ها را نقل می کند می گوید در یک نسخه دیگر جمله اینطور است، در یک جایی می گوید که یک مقدار از این خطبه در فلان جا نقل شده است، مثلا به اونجا مراجعه کنید. این جور دقت کاری در نقل خطبه ها، در نقل نامه ها کاشفت این است که چنین نسبتی به سید رضی دور از واقعیت. چهارمی که پیش از این که سید رضی به دنیا بیاد متولد شود اغلب این خطبه ها دیده شده است. تاریخ یعقوبی داریم، ابن واضح یعقوبی از مدارک دست اول، ایشون میگوید در زمان ما 400 خطبه، این خیلی از دیر از سید رضیه، 400 خطبه از علی بن ابی طالب در زبان حکما و ادبا دوستا امروز ما این سرشناسان در جریان است و مخصوصا تحقیقات مناسبی شده رضایت بخش دیده شده است که بخیر این خدا قبلا نقد می شده است و منابع داره و مدارک داره، چه از برادران سنی ها چه در مدارک عالم تشیع، جاهز صاحب کتاب البیان و تبیین از این خطبه ها نقل کرده. مثلا یه جایی این خطبه را میگوید که این الدنیا دار مجاز و الاخرت دار قرار، دنیا گذرگاهی است، ابدیت ثابتی در انتظار شما انسان هاست. اونجا میگوید یک عده این خطبه را به معاویه نسبت داده اند، معاویه دهانش کوچکتر از آن است که این جمله را بگوید، به این میاد به او معاویه به این خطبه مثلی بست که نقابانی در کار بودند، خوشیاران و نقابانی که به اصلاح ما هم میگیم مو از ماست میکشن، در این خطبه های دقت کاری ها شده. مطلب دیگر اون وضع روحی را که در سخنرانی های مربوط به الهیات میبینید، همه این دیگران در میدان جنگ که میگه برو جلو راقت در همونجا میمونی چون این فقط یک احساس ذوقی میخواد که گوینده این جمله حمله از خود آبیخته است. در حقیقت در جبلات علی نبی طالب وضع روحیش منعکسه. به اسمانه دونه اسمانه نوشته است. در این نامه صحبتی که شنیدن یکی از خلاقین بسته از اشراف قدس را دعوت کرده به نهار سفره‌ای برای افطار کرده است. غذاهای رنگارنگ سفره بسیار زیبا در مقابل تو گسترده است. تو هم پاسخ مثبت داده‌ای به این دعوت. خب این هم فهمید که این دوره مالی که مستین یونانیه. این دوره مالی کیه؟ مالی کسی میشه باشه که قسم خود از این دنیا از ما قید از این دامن قداش دیگه مالیت دار. این نیش نسا بزنه. اینجا کسی گفته است که در بای قبلی گفته اعقل نعوم نفسی علی آل علی امیر المومنی. آیا به این قناعت بردم که هم بگم بله امیر المومنین امیر المومنین زمانبار جامعه مردم با ایمان به این قناعت کنم ولا اشارکم فی مکاره بحر نه در ناجراری ها و ناملایمات روزگاران با آنم شریک نباشم. یا وقتی که سپاهیان خونخوار معاویه میریزند به مسیب الان میگم مسیب ساره میگن انبار یکی از شهرهای عراقه. اونجا وقتی وارد میشوند دست به یغما میبرند زن یهودی یا مسیحی خارج از اسلام میریزند خلخال دستبند از اتش بر میارند. او هم بیچاره رو برمانده فقط بیگوید به من ترحم کنید یا میگه این مال الله و این مال راجعون. علی نبی طالب آرزوی مرد کرده است که در زمانداریش یه همچین ناجواری توف داده است. اون جمله عثمان مرینه عثمان حولیش اون جمله در نامش میگوید شنیدم سفره رنگارنگی بر تو پهن کردن نمیدانی که چشمهای دنبال اون غذاهاست. این معلومش که این مرینه شخصه. کس دیگری به خود ببنده تصنعه. کسبش بیرانیست. یه وقتی یه مثال یک در خدمتون این را فکرت کنید بعد در تفسیر بس دقیق دیدم تضاد را این در یک را مطرح کرده زد را بحث زد را خود این شاعر اوائل بحث ها بعد فهمیدیم که خیلی مطرح بالاتر از شعره خود این خود شاعر که ذهنش کنده در باری زد و می حرفی بزنه بعد رفتی میگیم یه جای دیگه بعد وقتی دیدیم در یه مسئله دیگه باز مطرحه اون طرف وقتی میدیم باز مطرحه دیدیم 80 و چند مورد این مسئله مطرح کرده گفتیم روز ریشه داره. این دیوان یک موج گذران از مغز مرد نبوده است. در این جملاتی شما ملاحظه فرمایید در خطبه ها در نامه ها در کلمات رساب خوب احساس می شود که وحدت شخصیت در این جملات به خوبی محسوس به خوبی یا ملازم کنید که در اونجا این کلمه را می گوید مردم من از یه دیدگاهی به شما می گرم شما از یه دیدگاهی به من دیدگاهی دیگر شما منو میخواهید برای اشباع خود خواهی هاتون مقام میخواهید ثروت میخواهید شما منو میخواهید برای به چرخ انداختن خود محوری هاتون من به شما از دیدگاه دیگه نگاه میکنم من شما را نهالانی میبینم که در این گرزار هستی با دست ابدیت ازلیت کاشته شده و برای ابدیت میخواد پرورده بشه من چی میگم شما چی میگید، من شما را چجور نگاه میکنم شما به من چجور نگاه میکنید. این شد این که انسان را از افق بالا میبیند، خیلی از افق بالا میبیند، این است که میگوید اگر تمام دنیا را به من بدن، من بیام یک ستمی به یه جانداری بکنم برای که پوست جوی از دهانش بکشم، نمی کنم. معلوم میشه که این گویم به اون حق این را از همون خود گفته، شعری که طعم جان را چشیده از این مرد، طعم حیات را چشیده از این مرد، اونم از افق خیلی بالا. یا این که میگوید کسی که بر بندگان خدا ستم ببرزد، دشمن حقیقیش خود خداست، او نمیتواند در خصومت ببرزد، بلد نیست. اگر گفتید یعنی چه؟ یعنی او به ما سیدی نزده، یا او کار مرا حیات مرا مسلط نکرده، لباس مرا نکرده، یه سنگت داشتم دستم او را از دست من رو بوده. من این مقدار میفهمم، من بشر سنگتی دست من بود، اینا ها رو بود و من هم احتیاج بهش داشتم، من گرسنه ماندم، من مظلوم شدم. بیش از این چی؟ بیش از این در دیدگاه ما ظلم معنا نمیشد. اما این که میگوید خدا خصم اوست، یعنی چه؟ مثل اینکه یک تابلو در عالی‌ترین قدرت هنری ساخته شود و منحصر به فرد باشد، خود اون تابلو را یه نفر پاره پاره کنه، خود تابلو نمیفهمه چه گذشته بر اون، نمیفهمه. اون بچه و کودکی که او را پاره کرده اونم نمیفهمه. اگر تابلو آگاه بود فقط درد آمدهش احساس میکرد، اما اینکه این چیست و نماینده چیست درکش نمیرسه به اون. این در عالم هستی اختلال وارد کرده با این سیلی ستمگارانش، وقاحت و بیشرمی این سیلی را اون کسی میداند که میداند جمع چه ارزشی دارد. خب ملاحظه که این جمله به چی نسبت بدیم؟ بیایید نسبت بدیم به هر چی نسبت بدیم، به هر چی نسبت بدیم، او علی بن ابی طالب است یا صحابی بن ابی طالب است اسمش فرق میکنه. بذارید این شخص گوینده است اسمش زید بن ایکس بن ایگرگ است. چشم آقای زید بن ایکس بن ایگرگ جمع را شما مردم بریم دنبالش، تمام دو دیگه دعوه داریم، این جمع را میشناسید. این با حیات آدمی آشنایی خیلی نزدیک داره، برید به چشم اقرو زن زید طالب کسی عاشق نیست، ندیده ای. من مطلب برمونیم این حالته، این حالته، ولی کلبه نمیده به شما خودتون یه خوده فکری چه کلبهی باشه، نمیدم حالت تکاملی اعلا، حالت بلندگرایی، از بالا میگری و تمام که ملختی داشت بناداری داری نداری بر این که تشکیل کنی در این خطبه ها، در این نامه ها، در این کلمات بساخت. البته کلماتی هست، مطالبی هست باید مورد تحقیق بشه که مثلا آیا این جمله بالخصوص گفته علی بن ابی طالب هست یا نه، و اگر هست چه معنا میدهد. تازه فهمیدیم به عنوان مثال در اون خطبه که از من هنوز در تفصیل نرسیدم، انشاءالله برسم پاسخ نهایی را که آیا این بر حضرت است یا نه، اون بحث را من نکنم. مثلا کم کردید که درباره اون که اخلال کرد به حکومت بن طالب، اون زن به دستیاری دو مرد طلحه و زبیر، حضرت در اونجا فرمود که زنها شبنا معروفه عقولشان محدوده. خب عرض میکنم جواب نهایی نمیدهم، در این باره تحقیق حد نصاب نیست، اما موضوعیست میخوام عرض کنم. از یک دیدگاهی با این خانم ها ما میخواییم معامله کنیم در باره همین جمله. خانم ها اون طعم واقعی حیات را که شما خانم ها میکشید و ما فقط مفهومش را به طور تجریدی بر مغز میچرخونیم، بدید به ما عقل نظری که بشر را تو خاک و خون ریخته تا حال اونا بیدیم به شما، مال شما حاضرید معامله کنید؟ شب کن. بله به سود شماست. میگم تکرار کنید. ببینید گردونه حیات اساس حیات دست صنف خانم هاست. مرد نقش بسیار کوچکی دارد. بذارید باشه در بحر برداری از این بذاره باشه و یه علارض بحث های دیگری ها. خب آیان مرده تشبیرید اون عقل نظری کنم، عقل نظری چون بحث اینجا عقل نظریه، یک عقل سلیم و وجدان است، مرد، زن، کوچه، بزرگ، سیاسفی یه دونه فرمول داره، این نه اکرمکم اندالله قدرش اون رو نهاش کنم بحث نکنم. در ارتباط با خدا ممکن است یک خانم مساوی تمام تاریخ بشری انسان ها باشه، ممکن است یک مرد مساوی تمام زن ها باشه. بحث ارزش شخصیتی نکنید که اونجا این نتره بکنید الله اتقاق چه مجزه او بشه. بحث این است این عقل نظری را که ما مردها بر خود گرفته ایم راضی بون میخواییم دست کلمه صحبت کنیم. دست کلمه مختصر از این اوکلای بسیار بزرگ و از این پیشتازان معرفت بشری بشنوید. از رهبری عقل به جایی نرسید پیچیده تر از راه و از راهبره. عقل بند رهروان است ای پسر، اون رها کن ره عیان است ای پسر. آزمودم دور عقل دورم بیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. اوزی شرق آمه اندر خانه شد، اوزی منگ آقلان دیوانه شد. این مرده ای رسا بارا خوده کنم حالا اجایی تا بس خوان بشه. ای خدا دقت بفرمایید. بله اون زمان چون عقلها در باختند بر رواق عشق یوسف تاختند. عقلشون یک دم ستت ساقی عمر، سیر گشتند از فرد باقی عمر. کدام عقل؟ اون عقلی چه؟ ها؟ از زمان ما قبل فرازی مصر مکتب میزاد جلو هم قرار میده کشتار میانداز. برام یه آقا از کجا میگی؟ مثلا مکتب هایدوزویست شما از کجا میگید؟ عقل آیا رسول از کجا میفرمایید حیولا وجود داره؟ استدلال عقلی داره. جناب افلاطون شما از کجا میفرمایید حیولا وجود ندارد؟ بزن به عقل. نه والله خودت دقیقا بکنی نظر شما خواهدید این مکتب های متضادی که در گذرگاه و قرون اثار به وجود آمده صاحبان اینها گفتن شدبا خوابنما شدی. دیشب در خواب دیدم که هم میگوین که البته دخالت اثر در جهان هستی در حرکت این قدرت استدلال داره میکنه، استدلال عقل. خب بس آقای عقل از این طرف که تناقضات ها ریخته، اون هم بعید هم نیست ها که اواخر که بعضی ها در بعضی از کشورهای متمدن از فلسفه سیر شدن، گفتم ما بچه نکنی برای این تناقضاتش میرم اون شخصت میده این استگیرم عقلش، میرم اون میگه این اصالت وجودی میگه ببین دلیل، آقا چرا؟ اصالت ماهیت میگه بیا، عقل این طوری میگه. پس این عقل نظری ارزش مطلق نداره، بحث ارزش نیست. یکی دیگه عرض کنم متاش توضیح عرض میکنم، میشه این عقل را بیاریم اینجا محاکمه کنی؟ اون دفعه عرض کردم عقل را، عقل نظری را. خب آقای عقل، چه کسی به شما گفته از شما هر حکم کنید مطلقا درست است؟ اینجا عقل چی میخواد بگه؟ بگه خودم؟ میگیم آقا با خودم گفتن که ادعا اثبات نمیشه، این تکرار ادعاست. نظری چی میگه؟ من این میگم این مال منه. قاضی حاکم میگه آقا برای چی؟ میگم برای که مال منه. خب این مدعا صحیح است. اگر به عقل کسی بگوید آقای عقل، چه کسی میگوید شما حاکم مطلقید بر تمام واقعیات بشری؟ بگوید من میگوید. خود عقل این حکم را قبول نداره، مصادر محبوبه، تکرار ادعاست. درست عقل نظری یکی از استعدادها و نیروهای بسیار عالی ماست، بسیار ضروری ماست در کادر خودش، در کادر خودش، در قلمرو خودش واجب و لازم است از اون پیروی کردن در کادر خودش با قید یک نسبیت کوچک. عقل باید اینطور بگه، بگه من از حواسم این مطالب را مواد بخوام را چی گرفتن، حکم من این است به نسبت، من مطلق حکم نمی کنم. پس بنابرای عقل حاکمه درست نیست، عقل درست ولی یک وسیله است. من نمیتیم عقل را بپرستیم، اما از او باید بهره برداری کنیم در موجودیت خودش، در کار خودش. ملاحظه کنید مسئله جمله این طور که انسان ادعا میبینه زننده به نظر میاد، اما ببینید قابل تفسیره. باز تکرار را میکنم، این جمله را من نرسیدم هنوز در تفسیرم، این خطبه مونده هنوز و اگر اونجا رسیدم دقت خواهم کرد انشاءالله، ببینم آیا این خطبه صد درصد از خودم این مومین است و اگر باشه معناش چیه، اون را بس خواهم کرد. این را فقط به عنوان مثال باز عرض میکنم سوء تفاهم نشه، چون گاهی بعضی از دوستان گاهی سختی مطالب را تلقی میکنند و بعد اشتباهاتی صورت میگیره. تأکید میکنم این مثلا من بحث نکردم ها، بحث نهایی نکردم، مطرح کردم که جملات وقتی پیش میاد باید بیشتر دقت کرد، بیشتر تحلیل کرد. این هم یک بحثی که وحدت سیاق، وحدت شخصیتی که در این جملات دیده میشه، از این که بگوییم این خطبه ها یا این نامه ها از اشخاص مختلف هست نخیر، این از اشخاص مختلف دید. حالا باز عرض میکنم دو جمله، سه جمله، یک خطبه اشتباهاً بیاد در نتیجه برقا جا بگیره جای تحقیق و سیستم تحقیق شما باز است، هر چی بتوانید تحقیق بکنید. رو هم رفته یک کتاب انسانیست که گوینده تو جملاتش هست، گویندهش کسیست که به گفتارش ایمان دارد صد درصد و خودش تبلور یافته این مطالب است که گفته است، تصنع درش دیده نمی شود، در این صدق نیست که جمله زیبا بگوید. این هم ارز کنند چون که بعدش خواست بگن نحجون بلاغه جملات فصیح و بلیغش، بله خیلی فصل و بلیه. ولی در نهج البلاغه نظر استقلالی به این مسئله نیست. یعنی علی بن ابی طالب مطلب را قربانی لفظ نکرده است. از الفاظ خوب به عنوان یک آلت و ابزار استفاده کرده است برای مطالبی که در نظر داشته است که برای جوامع مطرح کنه. در شعر اینا ملاحظه کرده اید. بعضی ها از سیاق شعر در شعر اینا ملاحظه کرده اید. بعضی ها از سیاق شعر معلوم میشه که این خیلی عجیب تمرکز قوای دمایی داره که شعر زیبا در بیاد. حالا معنا چیه؟ باش. بعضی هستم نه معنا را میپان و الفاظ گاهی در هم بر همه، اما معلومه این میخواد یه چیزی بگه. این واقعا یه چیز با عظمتی داره میگه. البته مقایست اینجاست فقط برای روشن کردن بعضی از شاید بله دانشوهامون که خورده ممکنه مثلا براشون مشکل باشه این مسئله توضیح خواهم از کنم. مثلا فرقی که شعر حافظ مخملیه خیلی زیباست دیگه واقعا شاید بشه گفت در ادبیات فارسی واقعا در ردیف بالاست. اما گاهی احساس میشود که حافظ به این شعر علاقه داره و میخواد خیلی زیبا بگه، میخواد زیبا گفتن را. البته خوبه مثلا من نمیخوام بگم بده، اما این جلبش کرده که شعر زیبا را شعر را زیبا بگه. باشه بگه این نقص نیست، اما قوای دماغی تدبیه شده است به معنا به لحظ بعضی ها بلحظ. اصلا متوجه این نیست که کلمات چجوری داره پشتر هم میاد. این اصلا این مفترا خبر درسته، این قید، این پشتون، این پسون، این پیشون، ولی مطلب خیلی بالاست. معلومه که مطلب اینا جلب کرده با لالبازی از ها با هر چی میخواد یه مطلبی بگه. این در کلمات امیر مومنین این را در نظر داشته باشید. جملات خیلی زیباست، کلمات خیلی فصیحه، ولی معلومه که گوینده نظری به اون کلمات و به اون جملات استقلالا نداشته است. البته جملات خیلی زیباست، خیلی زیباست. مثل دیگری که باز به اینوال مقدمه در میشه اون اینه که اینشالله شما هم دقت کنید. من جلد اولی که نوشتم او را میخواستم اینشالله اگر حالم مساعد بشه او را ترنیمش کنیم، همون را بخونیم جلد اول و جلد اول را تهیه رو فرمایید یا در مدرسه مطالعه بفرمایید در دانشکده ها سیناتور به تیپ جلد اول بریم که مرتب باشه مثل یه متنی باشه. جلد اول ما شروع میشه به عنوان مقدمه است که انسان یعنی چه و رسالت انسانی چه معنا دارد. علی بن ابی طالب طرف سخنش کیه؟ بله تفسیر ترجمه و تفسیر نهج البلاغه من نمیشتم ترجمه و تفسیر نهج البلاغه بردارم. عرض میکنم که ما در این مقدمه سه چهار موضوع را بحث کرده ایم. این هم علتش اینه ما فلسفه تخصصی حرفه‌ای نمیخوانیم، ما روانشناسی تخصصی حرفه‌ای از این نهج البلاغه نمیخوانیم، ما داستانگویی و داستانسرایی و تاریخ نگری و وقایع نگری حرفه‌ای را در این کتاب نمیخواهیم. میخواهیم ببینیم محور این مطار چیست. علی بن ابی طالب این شخصیت بزرگ این با این جملات انسان چجور برای او مطرح شده و انسان را از چه دیدگاه دیده است که هر روز و شب حداقل 10-20 بار می کشتن زندش می کردن باز دلش به انسان می سوخت. خیلی دقت می خواهد
میخوایم ببینیم این انسان چی چیه. آخه توماس هابز از اون طرف، نیچه از اون طرف میگه ولش کن، انسان گرگ انسان است، هر چی بگه دروغ میگه. در مقابل او، ای علی که جمله عقل رو دیده ای، شمه ای واقعی از اون چه دیده ای. میخوایم ببینیم راجع به انسان چی میخواد بگه ای؟ چه دیده بود از انسان؟ با این که شب و روزش را سیاه کردن، گفت اونجا چیز کرده؟ صریحا در یک از خطبات تازه دارم میویسد، یک ملعتم قلبی قید ها، دلم را از خون چش پر کردید شما. جمله دیگه میگه خدایا من اینا را سیر کردم، اینا مرا سیر کردم، من عوض کن به اینها. درست شد؟ با این حال چه شده است؟ با این همه فشار روحی سعادت دنیا و آخرت را بر اینها میخواست، اینها میگفته ناخودخواهی ما اشباع نشد، رنگی داره. با این حال به این انسان مثل پروانه دور انسان میگرده، چیه قضیه؟ در این انسان چه دیده است؟ از این انسان چه سراغی گرفته است؟ بیل بزنی؟ بیاد با عرق جبینش باز در راه سعادت انسان قدم برداره. بنابراین ما در نشر بلاغه ادبیات نمیخواییم بخونیم، ما در نشر بلاغه روانشناسی حرفه‌ای هم نداریم. فلسفه هایی که در مردم را، افکار را در اصطلاحات خوش متوقف می سازن اونم نیست. این کتاب درباره انسان سخنی دارد، می خواهیم درباره این سخن دقت کنیم. البته خدا بخواد و بر ما هم اخلاص و صمیمیت عنایت کند که ببینیم در این کتاب چیست و گوینده درباره انسان چه می خواسته بگه. لذا مجبوری راجع به انسان چنانکه در مقدمه کتاب نوشتیم درباره انسان مطالبی را بازگو کنیم. یکی از اون مقدمات این است که آیا رسالت انسانی که در گذر آه و قرون اعصار هر چند گاهی شخصیت‌های بزرگ ساخته شده از خاک برمی‌خیزند و انسان‌ها را در مسیر تکامل می‌اندازند، این روی چه حساب هاست؟ به نام رسالت انسانی، آیا این رسالت انسانی چیست که علی ابن ابی طالب را وادار کرده از در عمرش یک کلمه دروغ دیدنش، یک قیافه جدی در 63 سال داشته باشد که اصلا کوچکترین شوخی در این جهان و در انسان نبیند، با انسان شوخی نکند، چطور شده؟ این رسالت انسانی چیه؟ چه تکاپوگرانی مثل این شخصیت ها داشته است؟ اگر نکند اینطور باشد که سردمداران فلسفه تنازع در بقا هر قوی اول ضعیف گشته پس مرده توماس هابز ها، اینها درست باشی، این رسالت انسانی به این عظمت چه معنا میدهد و اینها چه نقشی در حیات انسان ها و در اجتماع انسان ها دارد؟ اگر این را نگوییم، اگر این مسیح رسالت انسان را درست تحقیق نکنیم، جملات همی رو می در خطبه های یه حال اوتوپیایی و رؤیایی بر ما جلوه خواهد کرد. رؤیاست، افسانه هاست، عجیب که مثلا انسانی بیاد تمام قوا و نیروش در اختیار انسان ها بگذارد و نگرید و در باری جهانبینی یک ذره خلل فکری نداشته باشد و به انسانها بخواهد اون چرا که حتی بر خودش اگر زیاد میدید بر انسانها کم میدید، از رضای دنیا دست برداشتن و خودکامگی ها را مهار کردن، دو دستی تقدیم کردن وجود را بر انسان، این رسالت میخواد. ببینیم آیا این تلاش ها و تکاپو های بشری که شخصیت هایی بانند علی ابن علی طالب در تاریخ نشان داده است، این اصل داره یا نداره؟ و اصالت این انسانیت و رسالت انسانیت به کدام دلیل وابسته است؟ به کدام تکیه‌گاه وابسته؟ آخه کار خیلی بزرگه، یعنی به این معنا نمود خیلی زیاده. همچنین سم شوکران را گرفتن و در زندان خوردن و بعدا مشغول درس شدن که سقراط این کار را انجام داد. یه کسی نبود اونجا بگه که آقا پیر مرد چیکار میخوایی بکنی؟ تو باز خوب داره تشمیاره نیچه با اون سویده شدید میگه که حق با قدرت هست. یه نفر نبود اونجا به سقراط بگه پیر مرد چیکاری داری میکنی؟ خوش باش ولی او پیر شده ای، ولی خیلی خوب دیگه. نگفتن، نمیشن بهش بگن. یه نفر پیدا نمیشد به ابوذر بگه که آقا جان در بیابان ربزه که اونجا از حیات فقط نمونه از حشرات دیده میشود، شام معاویه را، اون کاخهای معاویه نشین را چرا تبدیل کردی به ربزه حشرات نشی؟ این سوال هست. متفکران اندیشمندانی که البته در اون بالاها همه اخلاص دارن انشاءالله، چون اخلاص نباشه انسان خیلی بالا نمیتونه بره، در این باره باید دقیق فکر کنن. الان رو چه قانون من بگم ای ابوذر ابدیت با توست؟ چرا نگویم احمق؟ چرا نگویم؟ چرا وقتی صدق و راستی و انسانیت او را میشنویم و میشنوند به حدی صاف، چرا این معلوم میشود که انسانیت و رسالت انسانیت ضامن بقای تاریخ واقعی بشری است؟ چه این رجال بینوان پرچمداران در جلوه صفوف ما و صفوف انسانها در حرکتن. هر این جمله را چه بر فکر میکنم این را از کنم تام بشه، یه مقدار ضعف دارم، هنوز هم هر وقت فکر میکنم حقیقت این است که منقلب میشود، چون من مقدار زیادی تحصیلاتم توأم با کار بوده، کار میکردم، درس میخوندم، تا این شاید اواخرم باز کار داشتم. خیلی من مزه داده، طعم داده. شما را به خدا خوب دقت کنید، بلقا خدا شاید لرزیدم نتوستم درست بگم، عظمت کار را بیدید، عظمت مسئله را بیدید. این پیر مرد افتاده، غروب نزدیک است، دارد از دنیا میره، نفسهای آخرش را میشمارد. چی؟ ابوذر غفاری یا دخترش یا زنش، تاریخ دو جور میگه، اونجا بود و مضطرب میشه. میگه چرا مضطربی؟ میگه خب تو در این از دنیا داری میری، منم تنها. میگه ناراحت نباش، اون جاده یه سیاهی که میاد، اون یه کاروانیست میاد بره طرف مدینه، برو اونجا کنار جاده بیست، اگر رسیدن بگو اینجا باز دو تاریخه، بگو یکی از صحابه پیغمبر یا بگو یه مردی یه مسلمان اینجا از دنیا رفته، بیا اینجا دفنش کنید. اصلا دو روایه، و دخترم یا مثلا همسر عزیزم از مال دنیا ما یه بره داریم اونها اون بره اینها وقتی که آمدن خواستن دست به کار دخم و کفت من بشود به اینها بگو این بره را زد کنن بخورن به من مجانی کار نکنن عظمتی به عظمت هدف جهان هستی به من مجانی کار نکنم برید تو رؤیای انسانیت برید چه بزرگ است این انسان خدایا انسان به کجا میرد از عظمت معلوم میشه خیلی مثل انسان جدیست که همچه که کهی از اون دیده میشه خیلی بزرگ معلوم میشه با امید باشیم به انسانیت به انسانیت خوشبین باشیم اگر هزاران ابوالعلا معری ها خیامی خیام ها خیام نمیخوام بگم ساید این رباعیات شفن غل ها بیام تقدیلی بکنم بگید آرا انسان را نشناخته اونجا مردم می آمدن براشون هم واجب بود دخل کف نشکنن مردیش از دنیا رفته وظیفه انسانی و شرعی اسلامی شده این فکر کرده گفتید هاش بخوام بیان دخل کنن میگی چکار خواهند کرد خواهند دید مثلا ابو ذر یکی خواهد گفت یه آجور دیگر اضافی بیار دوست من با یک خود چربی خواهند کرد گفته من از این شوخی ها ولی پذیرم یه خورده بدم میاد از این شوخی ها چی بیاد یک نفر حیات خود را مستهلک بسازد و به صورت انرژی کار و کار به بنده ای که رفتم زیر خواه تحویل بده به من این حیات مال خودش رو مربوط نیست این ساختش به این عزبی طالبه این بچه بکتر نیست این ساخته شده یعنی در این طالبه به همه یه طبق همه تواریخ خب یه خورده یه حالا مساعدی است انشاءالله باز هفته دیگر سالت بگردش باشید بذارید باشه برای هفته دیگر خود حالا چیزه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته